بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرزين و لعنة على اعدائهم اجمعين. بس در این بود که شیخ انصاری رحمت الله علیه استدلال کرده بود برای صحت بیع فضولی به اخباری که در باب مضاربه وارده. اخبار کثیری داریم در باب مضاربه که در باب اول از ابواب مضاربه در صفحه 180 از جلد 13 و سایر 20 جلدی صاحب سال ذکر کرده. این اخبار در این رابطه است که مضاربه انجام شده، عقد مضاربه بسته شده میان عامل و مالک، که مالک سرمایه است و عامل هم کار میکنه با اون سرمایه بر اساس قراردادی که دارن. بیشتر تجارت معمول بوده، در چه تجارتی عامل فعالیت بکنه. قرارشون است به این که رب بینهما بر اساس قراردادی که با کسر مشا قرار دادن، مقداری از رب مال مالکه، مقداری از رب هم مال عامله. قاعده مضاربه اینه که ضرری اگر به وجود بیاد، خسارتی به وجود بیاد، از سرمایه چیزی کاسته بشه، از بین بره، اگر اون عامل چون امینه تعطی و تفریط نکنه، خسارت بر مال مالک وارد میشه. سرمایه‌ای که مالک داده، 100,000 تومان ارزش داشته، 100,000 تومان داده، خسارتی به وجود آمد، سیلی، حریقی به وجود آمد، دزدی، سرقتی، 20,000 30,000 تومان از اون ضررش بر مالک وارد میشه، از سرمایه کاسته میشه. قاعدش اینه که مادامی که اون تعدی و تفرید نکنه، یدش ید امانه، ضامن نیست و چیزی از بین بره، از مال مالک از بین رفته. این قاعده کلش اینه. ولی که در این روایت چیزی که هست این است که تمام این روایت که عرض میکنیم این است که اون عامل مخالفت کرده، شرطی در ضمن عقد مضاربه بوده و اون عامل مخالفت کرده و اون شرط عمل نکرده. وقت ائمه علیهم السلام فرمودن که والوضیعت علی العامل، ضرر متوجه عامل میشه در اون مضاربه هایی که صحیح هست و عاملم امین است و طبق قرارداد عمل میکنه، خسارت بر مالک وارد میشه. ولی فرمودن که وضیعه و خسارت بر عامل وارد میشه، این برخلاف اون قواعد. بعد فرمودن بر رب بینهما، ولی رب بر اساسی که قرار داشتن بینهما هست. خب اینجا اشکال به وجود میاد. اشکال اینه که اگر واقعا این مضاربه به هم نخورده که رب بینهما میگی، چرا خسارت بر عامل وارد میشه؟ اگر به هم خورده چرا میگه عرفا بینهما؟ این دوتا کلمه در این احادیث که تکرار شده که خسارت بر عامل ولی بر عرفا بینهما بر اساس اون قرار داد. شبهه اینه که اگر این مضاربه بعد از اون تخلف عامل، اگر مضاربه از بین رفته و خراب شده، چرا میگه عرفا بینهما؟ اگر خراب نشده چرا میگید وضیعه بر عامل، خسارت بر عامل؟ چرا میگید؟ چرا مهمه این داره؟ ما روایات داریم میخوانیم، روایات ما کلمه اجازه نداره، روایات ما کلمه اجازه نداره. اینجا 10-12 روایت هست. دقت در روایت که مدلولشان چیه اول لازمه، بعد بریم میتونیم توجیه کنیم یا نه. دقت در روایت اینه که انتم افقم الناس زارفتم معانی کلامنا. 10-12 خبره هیچ در این اجازه میزده نیست. تخلف کرده از اون عامل این هست. برخلاف اون چه قرار داد بوده عمل کرده. ائمه فرمودن که ولوزی علال عامل. خسارت به وجود آمد برایت عامله. در مزاربه سعی اینطور نیست. خسارت برایت صاحب ماله. اطراب روتن برلوف بین آما. سؤال اینه. اگر اون مزاربه به هم خورده چرا عرف بین آما؟ اگر مزاربه باقی چرا اون وضیع و خسارت بر عامل متوجه میشه؟ این نکته اشکال. اشکال. گوش کن جانم. گوش کن من تمام کن جانم. من که خب اون که شما بگید همه رو در زنوان هست دیگه چیزی دیگه اشکال داشت بر. خب این است که در اینجا آمدن و برای توجیه این اخبار چه بگیم؟ و توجیه هم از صاحب جواهر آغاز میشه. حق صاحب جواهر در این بحث ها نادیده گرفته میشه. چون همه ی حواشی شد رو اسم صاحب جواهر نمیبرن. و حالا اینکه میتونه ابتکار و حرف اولی از ایشان است واقعا. جواهر کتاب عجیبی است. چقدر این موفق بوده. صاحب جواهر در جلد 26 در بحث مضاربه ایشان فرمودن میگن که اینجور توجیه کردن. گفتن میتوان گفت در اینجا دو تا مطلب هست. درست این شرط شده است که فرش بخره بپوشه رفته ماشین خریده چون تخلفه دیگه. چند جور تخلف داریم. یک تخلف داریم که گفته برو اصفهان رفته کاشان از عرض کزا رفته به عرض کزا. یه جور تخلف اینه. یه جور تخلف در اون نحو معامله است که باید در معامله مثلا خرید و فروشش از فرش باش رفته ماشین خریده. اینا گفته صاحب جواهر توجیه کرده که اینجا میشه گفت که این شرطه. شرط بحث این است که در شرط مقید و قید اینا یک مطلوب است یا تعدد مطلوبه. یک چیزه یا دو چیزه. اگر شرطی باشه در یک معامله در یک جریانی کسی تخلف کنه تخلف از شرط تخلف از مشروط یک چیزی به کلی به هم میزنه یا نه خیر تعدد مطلوبه. اگر تخلف کرد از شرط ولی اون اصل مضاربه باقی است یه شرطی تخلف کرده تخلفش این بوده است که ید عدوان شده ید امانی بوده تخلف باشه ید امانی و ید عدوانی شده برای زامن اما اصل مضاربه باقی است. اگر بگیم وحدت مطلوبه بر در اینجا مضاربه به هم خورده. اگر نخیر یک مطلوب است و یک چیز یک حقیقت در این صورت بین اگر بخواه یک مطلوب باشه بخشه مضاربه هم خورده. تعدد مطلوب باشه شرط تخلف شده ولی اصل مضاربه باقیه. عرب و بین آقا باقی مضاربه است باقیه. صاحب جواهر آمده گفته این توجیه کرده گفته که این تعدد مطلوبه. در اینجا اهل عرف از این مضاربه که در اون شرطی واقع شده تعدد مطلوب میفهمن. یک اصل مضارب است یک اون شرطه. اگر تخلف کرده شرط اولی نکرد ولی اصل مضارب باقیه. خواسته اینجا توجیه کرد بر درست شد دیگه. برای اینکه اصل مضارب باقیه عرفه بین هما عرفه بین هما به اصل مضارب. اما چرا به این که این شخص دیگه وضعیه چون ید امانی بود اما مبدل رو یدش بیاده عدوان این خیانت کرد تخلف کرد اینجور توجیه کرده. این اصل توجیه مطلب اسمش برده نمیشه حقش نزده گرفته نمیشه از صاحب جواهره. اینطور گفت. خب حالا داریم ما نقل میکنیم بینیم آخر چه بشه. امام رضوان الله علیه با توجه به همین موضوع اسم صاحب جواهر نمیبرد. با توجه به موضوع میخوان فرمان که ما در این روایت دو جور شرط داریم. یک شرط این است که برو اصفهان نه کاشان. از این قبیل شرط ها خارج از معامله است. اما این شرط هست که فرش بخر وقتی ماشین خریده. دو جور شروط در این اخبار هست و نوعاً شروط اون شروط است که خارج از معامله است. برای اینکه شرط کرده که برو عرض کذا این رفته به عرض کذا یوم کذا رفته یوم کذا. این شرط ها گاهی به زمان است و مکان است و از ماهیت مضاربه خارج. نوعاً تخلف اینجوریه، غیر از خبر جمیل. اما بعضی هستن به این که میگه نخیر، فلان معامله را بکن، مال مال منه، من از مال من باید فلان معامله انجام بدی. با مال من رفتی غیر از آن چه من گفته انجام دادی، ماشین خریده، من گفتم فرش بخر، از اینجا گفته دو تا توجیه داریم. در اون اولی میتوان گفت بله همینطوره، همون تعدد مطلوب. عرف اینطور میفهمه، عرف اینطور میفهمه به اینکه بله پول دادم شما معامله بکنی، ولی بری اصفهان، نه کاشان مثلا، تهران، نه مثلا فرانجا. راجع به عرض و مکان صحبت، راجع به زمان، فلان روز برو نه فلان روز مثلا، اینطور چیزا. اینا رو میتوان گفت بله، عرف اینطور میفهمه، میفهمه به اینکه بله تعدد مطلوبه، این یعنی اینطوری که مضاربه است که بینشان صورت میگیره. اضافه شرطی هم کرده به این که فلان روز برو نه فلان روز، اون تخلف کرده، فلان مکان نه فلان، اینجا میتونه گفت برن طوری. اینجا برابر این تخلف باعث میشه به این که ید امانی به ید عدوانی مبدل بشه، میشه ول وضعیت ها، بله در این صورت خسارت به وجود بیاد بر عهده عاملی. اما عرفو به اینه ما چون اصل ما به هم نخورد، اصل مضاربه قرارش همون قراری که بوده به همون ترتیب، اینه میشه توجیه کرد. وقتی به بحث فضولی اصلا مربوط نیست، به بحث فضولی مربوط نیست، یک حکمی است. حرف تازه نیست، همون است ما گفتیم برای که برات خلاصه حرف تازه میخواییم بفرمایید. خلاصه این است که اینجا دو جور ما شرط داریم، یه شرط های از قبیل شرط خارج از موضوعی متاوردن ذکر کردن، مثل تعدد مطلوب، اگر یک مطلوب اگر به هم خورد مطلوب دیگه سر جاش باقیه. یک مطلوب اصل مضارب است، یک مطلوب فلان روز فلان مکان، اگر فلان روز فلان مکان تخلف شد باعث نمیشه اصل مضارب بود و درست هم است، باره باید تطبیق میشه، چون تخلف کرده ید امانی شده ید غیر امانی، خسارت بر عهده اونه. اما از اون طرف اون مضاربه چون باقی است عرفو بین هما، اینا رو توجیه میکنیم اونا که اینجوری. اما یک خبر، خبر جمیلی که این روایت ها رو همه رو با دقت مطالعه کنید، بیشتر همانه که تعدد مطلوب ماننده، مثلا ینها ان یخرج به خبر فخرجه، گفته فلان روز داره فلان روز رفته مثلا مثلا بند. اما وقتی می رسیم به خبری که اون خبری که خبر نهم بود، ان معاویه ابن حکیم ان محمد بن ابی عمر ان جمیل ان عبدالله علیه السلام فی رجلن دفع رجلن بارن یشتری به ضرب هم بدن متا مضاربتن و ذهب فشترا به غیر الذی امره. این خبر، این تخلف با اون تخلف ها فرق داره. اون تخلف ها تخلف در مکان و زمانی بود که غیر از ماهیت مضاربه این شرط اضافه بود. اما اینجا مال مال صاحب مال، صاحب مال گفته مضاربه کن ولی فرش بخره بفروش، این رفته ماشین خریده فروخته، این مثل اون نیست، این اصل اون مضاربه با اون ماهیت قرار داد مخالفت کنه. مال مال صاحب ماله، با مال صاحب مال غیر از اون چی گفته عمل کرده، خب بایست مال صاحب مال اون چی صاحب مال بگه باید عمل کنیم دیگه. امام میفرمان که این خبر توجیهش مشکله. کلام امام رو عرض کنم مراجعه میکنید. بله امام رحمت الله علیه در کتاب بیعشان جلد دوم صفحه 182 بنده نوشتم در اینجا با این عبارت، بل مستفاد من کلام صاحب الجواهر، جلد 26 صفحه 351 پیش بنده، اون جواهری 43 جلدیه، صفحه 351 تا 355 جلد 6 جلد 26 جواهر، ان شرط المذکور فی الروایات من قبیل شرطه عدم السفر الی ارض کذا و کذا، شرط خارجی گون و تخلف عن وجوب تبدل یدهی من کونه ید ارمانی الى ید عدوان الموجب الزمان. بله، اما مضاربه روحن باقیست و رفو بینهما. بله، پس شرطو در اینجا مثل تعدد مطلوبه. خب این مطلوب توجیه اخبار ربطی هم به بحث به فضول نداره. بله، امام رضوان الله علیه هم در جلد دوم صفحه 182 از کتاب بعشان مصباح الفقاهه جلد دو صفحه 682 تقریبا به همین برمیگرده که این تخلف ها یک امر خارجی است، شرط شده، عرف از این شرط تعدد مطلوب میفهمه، اگر یکی از مطلوب ها به هم خورد مطلوب دیگه باقی. یکی از مطلوب ها این است که ما امین دانستیم دادیم، این به هم خورد، این شد یدش ید عدوان بر زامن. اما اصل معامله و اصل مضاربه باقیه و رفو بینهما. خب، بنابراین هیچ مربوطی به عقد فضولی هم نیست، فقط چیزی که هست در اینجا این روایت رو امام فرمان ما چاره نداریم یا روایت حمل بکنیم بر همان اخبار دیگه، یعنی عرف بگه اینجا هم تعدد مطلوبه اینطور بگیم به معنی اون اخبار، یا یک چیز تعبدی خاصی بدانیم. بهتر همونه که اون اخبار قرینه است که این هم تعدد مطلوب باشه. مطلب دیگه اینه که آیت الله سید محمد حجت کوه کمری هم کتابی دارن در بیع. ایشون هم بحث به همون بیع و بیع فضولی رو میگفتن. بنده اون موقع درک کردم، یک بودار شرکت کردم، کتابش من نداشتم. بسیم ایشون چی میگن؟ چون بنده در هر موضوع بسیم تمام کتاب مربوط به اون موضوع رو جمع بکنم، اول از همش فهرست برمیدارم بعد بحث بکنم. آقای حجت هم در کتاب بشن آقای ارسونم به این که رفیق محترم مانش کتاب رو برای من دست آوردن و من خیلی تشکر میکنم، ولی امانت خلاص هست پیش من دست کتاب آقای ما شهدی. ایشان اینجا وقت در بحثشان میگن که حالا این دقت کنید، ایشان میگن در کتابشان که این انشاء است، اخبار نیست تا تعدد مطلوب باشه. شما که صاحب جواهر و امام اینها به نوع تعدد مطلوب، حتی سید فقیه یزدی هم در حاشیه به نوع تعدد مطلوب مانند حل کرده، ولی ایشان فرمان که تعدد مطلوب درست نیست. ما هم عقیده همه تعدد مطلوب عرف اینطور بکنم، ایشان فرمان درست نیست، برای خاطر این که اینی انشاء است. در اخبار میشه گفت بله تعدد مطلوب هست، میگه برای این که مثلا فلان چیز کار را بکن، این انشای دیگه. اما نمیگه که تعدد مطلوب اخبار در قضایا زیاده، فلان چیز اگه نشد فلان چیز خواهد شد، مثلا یک خبر بده. میگن در انشا یک انشای، ولی نمیتونه گفت نه در انشا هم گاهی تعدد مطلوب. باید عرف چه میفهمه؟ اگر عرف از این جریان ها یک انشا از تعدد مطلوب بفهمه، یک انشا رو تحلیل کنه به دو مطلب، یک مطلب اصلی یک مطلب فرعی، ظاهرون فرق نمی کنه. بعد ایشان پایه حجت فرمان که مرحوم نائینی این را به ترتب هم کرده، با ترتب مورد بحث ترتب در اصول خواندی. بحث ترتب این است که اول زور که میشه مثال میزنیم واردش مسجد نجاستی هست، باید اون را ازاله کنه فوراً. نماز هم وقتش داخل شده، خب نماز وقتش وسیعه ولی این فوریه، اینجا واجب است که اول این کار انجام بده. اگر رفت نماز خواند، خب نمازش بدن امر نداره، امر داشته باطله، این بس پیش آمده. آمدن با ترتب هم کردن، گفته از نجاسه به این اسیته از نماز بخوان. این در اصول خواندین ترتب را، بعضی مثل آخان مانع ترتب بعضی وقت ما هم ترتب قائل بودیم، آقای بروجیدیم قائل. خلاصه این بحث هم برده اونجا، این ترتبه، گفته او ترتب حل کنه. میگه به این که مقصود اصلا که برو اصفهان معامله بکنی و این اسیته کاشانه بلیش کار رو ترتب خواسته حل کنه اینجا رو، ولی ظاهرن احتیاج به آن نباشه. شما را که اون بحث عقلی ماننده، این بحث ظواهر الفاظه. این اخبار عرض کنیم به عرف، عرف از این همون تعدد که گفتیم میفهمن، بر اساس همون تعدد وضیعه و خسران بر عامله، ولی الربح بین هما. این تتمه هم داره انشاءالله بعدن. این روز چهارشنبه است. خب در روز چهارشنبه ما بحث ما رو با توفیق پروردگار هر مطلبی داشتیم از نهج البلاغه آغاز میکنیم. کتاب مستطاب نهج البلاغه که ما بعد از قرآن کتابی به این جامعیت، به این متانت نداریم. حضرت امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 172 از نهج البلاغه فیض الاسلام، خطبه 172، ولی میدونید که یکی از جاست که شماره خطبه ها در شروع برداره. این خطبه رو بخواهی مطالعه کنید، خویی جلد 10 صفحه 156، بهرانی جلد 3 صفحه 339، فی زلال جلد 2 صفحه 509، ابن عبدالعدی جلد 9 صفحه 328. خب حالا این خطبه خوب خیلی مطلب داره، همه این خطبه ها واقعا معنا بالاست. اول شروع کن از پیغمبر صلوات الله علیه، امین و وحیه و خاتم و رسوله، بشیر و رحمته و نذیر و نقمته. بعد ایها الناس ان حق الناس به هذا الامر اقواهم علی و اعلمهم به امر النافی. ای مردم بدانید، اصلا امامت و حکومت و ولایت و مدیریت جامعه، حق الناس به این امر اقواهم علی. مدیریت یک جامعه کار آسانی نیست، چون جامعه بشری ابعاد متعددی داره، همه اونها در آن جامعه تأثیر گذاره. بعد فرهنگی خب خیلی سوغن، چه علمی بیاموزن، چه علمی ایجاد کنن، چه کنن، تعلیم و تعلم و درس و بحث و تصنیف و تحقیق و همه اینو برمید امور فرهنگی. بعد سیاسی خب خیلی مطلبه، برای مدیریت باید چه سیاسه داشته باشه، داخلی خارجی رو اداره کنه. بود اقتصادی خیلی مسئله است، اون چه مربوط به مال اموال است، توزیع ثروت و تولید ثروت و اینا، همشون کسب و مکاسب بود اقتصادی. بود معاشرتی با مردم، خلاصه ابعاد زیاده. حق الناس به حاضر هم اقواهم علیه، هر کس قوی تر است برای امر حکومت و امامت اون حق. بله. و اعلم هم به امر الله، دو چیز میخوام که اقوا و اعلم، یکم و اعلم هم به امر الله، کسی که بر اساس علم به امر الله، علم اسلامی باید اداره کنه دیگه. ان حق الناس به هذا الامر اقواهم علی و اعلمهم امر الله فی. یکی از ادله شیعه برای حقانیت اهل بیت همینه، اینا افضلن، افضل و اقوام و اعلمن. خواجه نصیرالدین طوسی در شرح تجرید، شرح تجرید را یه وقت در قم درس رو میخواندم، بنده خودم بر شرح تجرید را شاه قاضی رحمت الله علیه درس میگفت در پیجی جمعیتی زده میخواندیم، حالا نمیدونم بعضی کتاب ها منسوخ شده. خلاصه اونجا خواجه نصیرالدین طوسی از سه راه استدلال کرده برای ولایت امیرالمومنین. یکی از راه افضلیت، شاید 30-40 موضوع افضلهم زهدن، ایمانن، سخاوت کنن، از راه افضلیت. ما با ابن عبدالعید و معتزله مخالفیم. معتزله قائلن که بله علی افضل بود، ولی که خدا اون یکی رو جلو انداخت. وقتی که باز بکنی ابن عبدالعید باز کنید، الحمدلله لذی قطع المقصود على الفاضل. این خطبه ابن عبدالحدید عجیبه ها. وقت کتاب نهدید باز ابن عبدالحدید الان در 20 جلد شرح کردن از باز اول جلد باز کنه خطبه کنه الحمد لله الذي قدم المحظور على الفاضل. یک امر کبیر و خطبه که خدا نسبت داده که خداوند اومده محظور رو که ابوبکر و عمر و عثمان بودن بر فاضل که علی بودن مقدم داده. یعنی چی؟ این الحمد لله الذي قدم المحظور على الفاضل خطبه ابن عبدالحدید اینه در شهر نقش بلاره. بله و ایها الناس ان حق الناس به هذا الامر اقواهم علیه و علم و امر الله فی ارسلان به این کذا تر که اقواهم این که کلمات معلوم شد. خیلی فرصت نداریم خیلی مطلب بخوایم بگیم اینجا حضرت امیرالمومنین در این خطبه چیز دیگه میفرمایند بعد از این که خیلی مهم بود میفرمان به این که بقد فتح باب الحرب بگید کن ببین اهل القبله. تا زمان امیرالمومنین ازان هرچی اسلام جنگ داشت با دنیای کفر داشت. حمله مسلمان های مجاهد به شام و غرب کافر بودن نصرانی بودن. حمله شان به ایران اینا آمشان کافر بودن برای همه این وقت در ایران را دین مجوس و فلان شایی بود خود کفر. اما از زمانی که امیرالمومنین به خلافت رسیدن متاسفانه بین اهل قبله جنگ وجود آمد. این خیلی درد آور واقعا. از تعمیرم خیلی از این ناراحت برای خود به شیخ شقیقه فرماد وقتی که با من بیعت کرد نهست بالامر اونجا مرقت طایفتون یک طایفه شد خوارج نهروان شدن نکست طایفتون ایتها جنگ جمل بوزد قصد آخرون معاویه و قاسطین وحشون. این ادامه داشت در این 5 سال خلافت همش این 3 تا جنگ یک بلای بزرگی بود که جلو پیشرفت اسلام را گرفت و اینطور شد. حتی بعض از غربی‌ها نوشتن ما باید مجسمه معاویه را اطلاع درست کنیم در اروپا نصب کنیم. اگر معاویه جلو علی نگرفته بود تمام اسلام تمام کل اروپا را گرفته بود. اما معاویه آمد علی را در داخل اسلام سرگرم کرد به جنگ‌های داخلی در همین 5 سال دار به دنبالش. چون حضرت این معاویه در جنگ جبل هم دخالت داشت در جنگ همان نهروان دخالت داشت جنگ صفین هم که مال خودش بود دخالتش. خب حالا حضرت امیرالمومنین خیلی متاسفن که قد فتح باب الحرب بینکم و بین اهل قبله. بدانید مسلمان مصیبتی به وجود آمد باب حرب بین شما و بین اهل قبله باز شد. اما بدانید لا یحمل هذا العلم این پرچم در جنگ صفین تبرونی این پرچم لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و صبر و العلم به واقع الحق. اما همیشه پرچم خودتان بشناسید. کسی این پرچم اسلام ناب را در دست داره که 3 تا شرط اول. اول اینکه اهل بصیرت باشه. اینو عقل میگن عقل و تشخیص خیلی مهم. دوم اهل صبر و استقامت باشه. تحمل زحمات در راه نگه داشتن این پرچم. سوم ولی علم به واقع الحق. کم علم داشته باشه حق رو بقبول. عقل و علم و استقامت و لا یحمل هذا العلم الا اهل بصر و صبر و علم باقا. خب امروز من خواستم چند مطلب رو اصلا یک مطلب راجع به این که از انتخابات نامقدم است یک مطلب راجع به انتخابات. البته در انتخابات اون چه خیلی مهم است رعایت قانون. در هر مملکتی اینطور نیست که هر کس از جای خودش باشه بیا بهش رأی بدن به هر اون نوعی برو بشه یک پست بسیار مهم را مثل ریاست جمهور افسار دختار بگیره. در هر مملکت هم اینطوره. اول یک قربالی دارن قوانینی هست کسانی که به اون قوانین حرکت اونها سوابق اونها فکر اونها و فرهنگ و نام با اون قوانین هماهنگ برای شورای نگهبان. ما اسم شورای نگهبان رو که همیشه هستی، اون وقت شورای نگهبان از اون قربال گذاشت کار ایزوش. اما کسی که از لحاظ فرهنگ و عقیده و سوابق و اینطور چیزا خب قدرت این کار نداره که بهش پرچم دستی کسی نمیدن که بیخود. این است که این شورای نگهبان و این بررسی و این قوانین اون قربال همش بر اساس قانونی است. در هر مملکتی است، ما هم مملکت ما هست، ما قوانین ما از فرهنگ قرآن و اهل بیت را بخنید. این است که این شایستگی که باید داشته باشه اول ولایت مداری مدیریت شجاعت تدبیر فرهنگ اینا خیلی است. اونا که به میدان آمدن و اونا که ما میشناسیم همشون دلسوزن، دلسوزن و احساس وظیفه کردن آمدن. ولی خب باید توجه داشت به این که یک در یک جبهه اگر شما پیروز بودید دلیل نیست در جبهه دیگر هم پیروز باشید. نیست ما در تمام ابعاد باید افراد را بسنجن اگر با آن قدرت داره که در تمام ابعاد اداره کنه. بسم الله، این شما به این میدان. خب مطلب دوم راجع به حجره ابن عدی بود. این همون اهل قبله. از همین تاریخ بین اهل قبله حرب آغاز شد. خب افرادی منحرف شدن، راه‌های متعدد رفتن، ولی یک عده‌ای هم تابع اهل بیت علیه السلام بودن. الان همینه، الان بین اهل قبله همین درگیری ها وجود داره. خب همون عربستان و سعودی و اردن و بحرین و فلان فلان همشان خودشان را مسلمان میدانن. ولی متاسفانه این وهابیت کاری کرده که یک مذهب خرافی ساخته شده انگلستان و آمریکا و اینا از این مذهب دارن استفاده میکنن. این مذهب اشتباهات زیاد داره خیلی، یعنی ساختگی کتاب هایی که از کتاب مهم بینا منهاج السنه ابن تیمیه است که پایه‌گذار وهابیته. بعد یکی از کتاب اینا محمد ابن عبدالوهاب نوشته. خلاصه این است که اشتباهات فراوان دارن، اما در این حال با ما سخت دشمنن، با شیعه مخصوصا، با اهل بیت مخصوصا. سه عداوت را نمونه بخونم که شما میخوام بدانید که ما الان در چه وضعی هستیم به مناسبت تخریب قبر حجره ابن عدی. اینا چی میگن و ما چقدر باید مجهز باشیم و پرچم خودمان را با چه قدرتی بایستی ما حفظ کنیم. بعد عاملان نبش قبر حضرت حجره ابن عدی در فیسبوک ضمن انتشار تصاویر این حد حرمت نوشتن ببین فرزندان خمینی و ایرانی ها الان چه حالی دارن وقتی میبینن که چه بلایی بر سر قبور روافض آورده ایم. اما نمیدانن که به زودی همین کار را با بقیه قبور آنان هم خواهیم کرد و به زودی سراغ قبر سید زینب و رقیه هم میرویم و پیکر آنان را هم از خاک بیرون میکشیم و سرهای بت‌های آنان را خرد میکنیم و از بین میبریم. ما تا کنون از دفاع از عایشه هم واهمه داشتیم، اما این روزها به قدری مقتدر شده ایم که مزارهایشان را هم نابود میکنیم و قبور تواقیت آنان را ویران میکنیم. و خب اینا با همین فکر با همین فرهنگ آمدن. ولی خب باید بدانم به این که بنده معتقدم که حجره ابن عدی که حالا فرصت نیست برای توضیح حالاتش از اصحاب پیغمبر یارانم بیرون نستد، حجره ابن عدی واقعا به اندازه این سعادت داشت که دوباره قبرش و پیکرش جهاد کرد. چون جهاد بعضی ها جهادشان بینه شهید که میشن دیگه مبارزشان تمام شد، ولی بعضی اینطور نیست. فاطمه زهرا سلام الله علیها شهید شد، مبارزش باقی، چون همون قبر بینشان هزاران نشان داره از این چه قد ظلم و اینا. حجره مدید دوباره این پیکر برای هزار و چند صد سال پیکر باقی آنو میگفتن دلیل بی حقانیت پیکر نپوسید. این با پیکر خودش همین کار، تذکر مردم، توجه مردم، توجه دنیا، شور و خیزش هایی که انجام شده و میشه، این دوباره همون مبارزه حجر ابن علی را احیا کرد. این چقدر سعادت داشت. اونا خیال میکنن به این که اینا برای ما خفت، نه، این مکتب مکتب فستوار عبدالکعبه است، این مکتب مکتب نیست که زیر پای سوم اصفهان پیا خورد میشه در این روز عظمت. این مکتب با این فرهنگ از قبل رو نابردن به جای از جا بردن به جای دیگه، اینو که ذلت نمیرسانه. این بیشتر همش شد، بیشتر سعادت حج را میرسانه که توانسته واقعا بعد از چند صد سال توانسته دوباره قدم به میدان مبارزه بذاره، دشمنان را بدنام کنه، دشمنان را بکوبه، حقانیت عدل ثابت کنه. اینجا مطلب بسیار دیاره، همین اندازه کافیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.